آزادی مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده ارجمند. من نصیر جان مامورزاده، استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، نشر اولی مجله بامدادی را تقدیم شما میکنم. امروز پنجشنبه 1 نوامبر 2007 و اینجا ساعت 6 صبح است.
سلام، من خیدامون باقوزاده، استودیوی شهر پراگ. ساعت اینجا 2 شب است و قبل از تقدیم تازه ترین خبرهای ساعت توجه کنید به وضع هوا در مهمترین شهرهای تاجیکستان.
هواشناسان میگویند امروز در تاجیکستان اساساً هوای آفتابی در نظر است، اما چندان گرم نمی شود. حرارت در دوشنبه پایتخت 20، خوروغ 11، خوجند و کلاب تا 18 و قرغان‌تپه 21 درجه خواهد شد.
و حالا توجه کنید به آخرین خبرهای ساعت. یک قاضی اسپانی دیروز 21 نفر را در حادثه ترکیش قطارهای مدرید در سال 2004 گناهگار دانست. 7 نفر دیگر از جمله یک مرد مصری که در شمول متهمان این حادثه شمرده می شدند سفید شدند. 3 نفر اصلی مسئول این حمله ها در مجموع برای 40,000 سال روانه زندان شدند. هرچند طبق قانونهای اسپانی میزان حد اکثر حکم زندان تا 40 سال را تشکیل می کند. در حادثه بمبگذاری 4 قطار مسافربر سالی پیش 191 نفر به هلاکت رسید، نزدیک 2000 نفر جراحت های مختلف برداشتند. دادستانی گفت که جنایتکاران اعضای یک گروه نظامی اسلامی بودند که سرچشمه الهامشان شبکه تروریستی القاعده بوده است.
انتقال برقی ترکمنستان به تاجیکستان که قرار بود سر از امروز 1 نوامبر صورت بگیرد، برای مهلت نامعین به تأخیر افتاد. بر اساس یک سازشنامه اخیراً امضا شده، تاجیکستان سالانه از ترکمنستان 1,200,000,000 کیلووات ساعت برق خواهد گرفت. ولی مقامات شرکت هلدینگی برقی تاجیک میگویند تا امروز جانب‌ها طریق نامه یا برقیه آمادگی به انتقال برقی ترکمنستان توسط خطهای برقی ازبکستان به تاجیکستان را از تاریخ 1 نوامبر روشن نکردند. سفارت ترکمنستان در دوشنبه گفت که این کشور آماده است برقی وعده شده را به تاجیکستان تحویل دهد، در حالی که تاجیکستان و ازبکستان در این میان مانع ایجاد نکنند.
کاخ کرملین خارجی ها را هشدار داد که از مداخله به انتخابات پارلمانی روسیه پرهیز کنند. معاون سخنگوی کرملین دمیتری پیسکوف گفت هیچ یک کشور تلاش‌های بیرونه را برای تأثیر رسانی به امور آن قبول نخواهد کرد. پیسکوف این اظهارات را بعد از آن ارائه کرد که دیروز تشکل اصلی دموکراتی اروپایی سازمان امنیت و همکاری در اروپا گفت که مسکو نسبت همه هیئت ناظران این سازمان محدودیت‌های بی‌سابقه جاری کرده است. خانم اوردر گونرسدوتر سخنگوی نهاد مسئول نظارت از انتخابات های نزد سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که روسیه برای نظارت از انتخاباتش حد اکثر 70 ناظر این سازمان را دعوت کرده است که اصلا کمتر از چهاریه که شمار کل نمایندگان این سازمان در انتخابات سال 2003 را تشکیل می دهند. اقدام مذکور همچنین باعث انتقاد های کاخ سفید شده است. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید گفت که واشنگتن از فرصت و شرایط کاری که برای فعالیت ناظران انتخاباتی پیشنهاد شده است ناامید گشته است. از حالا اکثر تحلیلگران میگویند که رایدهی مذکور بیشتر یک رفراندوم پشتیبانی از رئیس جمهوری ولادیمیر پوتین است که قریب 8 سال می شود سری قدرت است. پیشگویی می شود که اکثر رای ها را در انتخابات حزب روسیه واحد به دست خواهد آورد، هرچند مخالفین شکایت می کنند که پشتیبانی پوتین از این حزب برایش برتری غیر منصفانه را در انتخابات فراهم می آورد.
قرار است امروز نائب رئیس بانک جهانی شیگئو کاتسو همراه با مدیری بخش این بانک به مناطق اروپا و آسیای مرکزی آنت دیکسون با سفری 4 روزه وارد تاجیکستان شوند. هدف از بازدید آنها اشتراک در همایشی مربوط به روابط اقتصادی آسیای مرکزی بوده است. همزمان نمایندگان بانک جهانی قصد دارند از موضع ساختمان نیروگاه برق آبی راغون دیدن کنند. بانک جهانی در ارزیابی فنی اقتصادی نیروگاه مذکور به حکومت تاجیکستان کمک می رساند.
مقامات افغانستان گفتند که نیروهای آمریکایی و کانادایی در یک ولسوالی نزدیک شهر جنوبی قندهار حدوداً 250 جنگی طالبان را محاصره کردند. مقامات گفتند که در جریان درگیری 3 روزه‌ای که برای نظارت از بالای ولسوالی ارغنداب سر زد، حدوداً 50 رزمنده طالبان، 3 پلیس و یک سرباز ارتش افغانستان به هلاکت رسیدند. شاهدان گفتند که صدها ساکنان روستاهای محلی مکان زیست خود را ترک میکنند. جنگیان طالبان هفته گذشته بعد هلاکت یک رهبری با نفوذ قبیله‌ای وارد ولسوالی ارغنداب شدند.
هیئتی از نهادهای انرژی تاجیکستان جهت بررسی و حل مشکلات مربوط به ساختمان نیروگاه برقی آبی سنگ‌تودادو عظیم تهران شد. قرار است مقامات انرژی تاجیکستان با همتایان ایرانی خود از جمله پیرامون راه‌های افزایش سرعت ساختمان سنگ‌تودادو تبادل نظر کنند. گفته می شود در اثنای بازدید وزیر انرژی و ذخایر آب ایران از دوشنبه در ماه نوامبر امسال جانب ها محض این مسئله را مورد محاکمه قرار خواهند داد. جانب تاجیکستان مسئله می گذارد که ایران باید در عرض 3 سال آینده نیروگاه سنگ‌تودادو را بسازد. اما ایران می گوید برای اجرای طرح مذکور دست کم 5 سال لازم است. یاد رسم میکنیم عمر ساختمانی در این نیروگاه اوایل سال 2006 شروع گردیده. برای اجرای این پروژه ایران 180 میلیون و تاجیکستان 40 میلیون دلار آمریکایی سرمایه گذاری کردند. طبق قرارداد جانب ها درآمد از برق نیروگاه سنگ‌تودادو بعد از ساخته شدنش دوامی 12.5 سال به جیب ایران می رود و بعدا این انشاءات را خودی تاجیکستان صاحب می کند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی.
21 گام گذاری قطار مادرید به مهلت طولانی روانه زندان شدند.
ترکیش افتوبوس در شهر روسی تلیتی دستی کم 8 نفر را کشته به جا گذاشت.
مقامات تاجیکستان اشاره می کنند که انتقال برقی ترکمنستان به این زودی ها شروع نخواهد شد.
پس از 3 سال محاکمه قاضی های اسپانی دیروز نهایت حکم خود را درباره پرونده 28 نفری که در بمبگذاری 11 مارت سال 2004 عیبدار می شدند اعلام داشتند. عیبنامه 21 نفری آنها در این دادگاه اثبات شد و 7 نفر از عیبدار شوندگان بیگناه برآمدند. بر اثر این ترکیش ها 3 سال پیش 191 نفر کشته و نزدیک به 2000 نفر زخمی شده بودند. اکثر ساکنان اسپانیا این حکم را عادلانه ارزیابی کردند. تفصیلات این محاکمه را از همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده میشنویم.
بمب گذاری های ماه مارت سال 2004 را اروپایی ها به حمله های ماه سپتامبر سال 2001 بالای شهرهای آمریکایی شباهت میدهند. 10 ترکیش پیهم در قطاره های راه آهن پایتخت اسپانیا بزرگترین حمله تروریستی در قلمرو اروپا می باشد. سلسله ترکیش ها حیات 191 نفر را از بین برده نزدیک به 2000 کس دیگر را زخمی نمود. روز چهارشنبه دادگستر هاویر گامس برمودس حکم هر یکی از 21 فرد مجرم را ارائه نمود. در قطار 4 مسئول اساسی حمله او حکم عثمان الغنوی مراکشی را هم قرائت کرد.
Debemos condenar y condenado. Condenamos a Osman el Nowi como responsable en concepto de autor.
مو عثمان الغنوی را محکوم میکنیم. او در سرپرستی گروه جنایی و سازمان تروریستی کشتار 191 نفر و کوشش کشتار 1856 کس دیگر 4 جنایت مربوط به تروریسم و 1 جنایت مربوط به تنظیم حجتهای قلبکی با هدفهای تروریستی مجرم دانسته می شود.
استراگوس تروریستاس و یک دلیتو دی فالسیدات ان دوکومنتو افیسیال کون فینس تروریستاس.
مهلت حبس هر یکی از متهمهای اساسی تخمیناً به 40,000 سال برابر است، ولی بر پایه قانون جنایی اسپانیا مهلت طولانی ترینی که یک شخص می تواند در زندان سپری نماید 40 سال را تشکیل می دهد. جرم 7 متهم و در بین آنها ربیعی عثمان سید احمدی مصری ثابت نشد و آنها از جوابگری آزاد شدند. در پی اعلان حکم سروزیر اسپانیا خوسه لوئیس رودریگز زاپاترو اظهار نمود که عدالت برقرار شد. 11 مارت سال 2004 از روزهای دیگر هیچ فرقی نداشت. در ایستگاه اتاچه مرکز شهر مادرید قطاره های سرشار از مسافران رفت و آمد می کردند. ولی بناگاه 10 ترکیش پیهم مواد ترکنده پنهان در داخل خلطه ها به وقوع پیوسته هزارها میخ و آهنپاره را به سوی مردم حواله نمود. حمله حیات 191 کس را از بین برد. در ابتدا حکومت محافظه‌کار اسپانیا گروه جدای خواهان بسک را مسئول حمله نامید. اما به زودی معلوم شد که طرح‌ریزی و تطبیق بمب‌گذاری عملی گروه افرادگرای اسلامی است که از سازمان تروریستی القاعده الهام می‌گرفت. چند روز پس از ترکیش‌ها، حکومت سروزیر خوسه ماری ازنر، متفق واشنگتن در جنگ با تروریسم، در انتخابات پارلمانی مغلوب شد. سربازان اسپانیایی از عراق بیرون برآمدند و تا هنوز در جامعه این کشور بحث در مسئله سهم اهالی مسلمان در سرنوشت اسپانیا و تبادل نظر پیرامون سیاست خارجی مدرید ادامه دارد.
گزارش بود راجع به حکم دادگاهی ضد ترور اسپانیا از روی پرونده ترکشوی مرگواری سال 2004 مدرید. حکم دادگاه مدرید در روز صدا داد که در روسیه یک مسافربری دیگر مورد حمله قرار گرفت.
این حادثه دیروز در شهر تلیاتی رخ داد و مقامات انتظامی علاقه از آن چون یک حادثه احتمالی تروریستی یاد میکند. در تلیاتی افتوبوس حامل 10 مسافران منفجر کرد که بر اثر آن 8 نفر کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. این شهری معروف با کارخانه های تولیدی ماشین همزمان با گروه های جنایی متشکلانه اش هم نام برآورده است. همکاری ما در مسکو محمد رحیمی سایدر چنین گزارش میدهد.
بنا به بازرسی های مقدماتی اداره خدمات امنیت فدرالی ولایت سمارا روسیه، ترکش افتوبوس صبح روز 31 اکتبر در شهر تلیاتی 8 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. 7 نفر از کشته شدگان بچگان و جوانان از 7 تا 20 ساله هستند. 17 نفر دانشجویان و استادان دانشگاه خدمت رسانی شهر تلیاتی با زخم های گوناگون تحت تبابت قرار دارند. ترکش در داخل افتوبوس پر آدم هنگام به درس رفتن دانشجویان ساعت 8 وقت تلیاتی رخ داده است و نیروی آن را بازرسان معادل 1 کیلوگرم تراتیل گفتند. رئیس استان سمارا ولادیمیر آرتیاکوف اعلام کرد در رابطه با ترکش با قضیه عمل تروریستی پرونده جنایی باز کرده شد.
Соответственно с этими событиями возбуждены уголовные дела по всем статьям. Это по статье терроризм.
بازرسان گفتند اساسی کافی موجود است که مواد ترکنده در زیر افتوبوس و یا در فرش واقع بود. همچنین روایت ترکش غیر چشم داشتی بمب در دست یکی از مسافران تفتیش می شود. سرپزشک بیمارستان رقم 2 شهر تلیاتی میخائیل روساکوف هم تاکید کرده است همه زخمیان از پاره‌های بمب مجروح شدند. سرپزشک همزمان به پیوندان زخمیان اطمینان داده است که بیماران به زودی شفا خواهند یافت.
металлическими предметами. Крайне тяжелых нет, поэтому я хочу успокоить всех родственников, пользуясь случаем, что все пациенты должны через какое-то время, в общем-то, вернуться к труду.
رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به مقامات منطقه دستور داد به خانواده های ضرر دیدگان کمک رسانیده شود. برای تفتیش سر فاجعه رئیس کمیته دولتی بازرسی دادستانی روسیه الکساندر باستریکین به تلیاتی رفت. تلیاتی یکی از شهرهای پیشرفته صنعتی این کشور است و در آنجا نمایندگان ملت‌های گوناگون زندگی می‌کنند. در تلیاتی سازمان تاجیکان مهاجر با نام وطن فعالیت می‌کند. تاجیکان اصلاً در بازارها و ساختمان‌ها کار می‌کنند. از سفارت تاجیکستان در مسکو گفتند که در رابطه با مهاجران تاجیک خبری نخوش نرسیده است. در فهرست انتشار شده کشته شدگان و زخمیان هم نام و نسب تاجیکی درج نشده است. بنا به گزارشات مربوطه تا 12 سال اخیر در راه های روسیه 9 بار ترکش به وقوع آمده، در پی این ترکش ها 87 کس کشته و نزدیک به 500 نفر مجروح شدند. مقامات بازرسی روسیه اکثر این ترکش ها را به شورشیان چچنی ارتباط دادند. ترکش تلیاتی هم کار دست رهبری فعلی شورشیان چچنی داکو عمروف دانسته شده است. در همین حال ولادیمیر ژیرینوفسکی معاون دوم دولتی روسیه از حزب لیبرال دموکرات و نیکلای تولایف از کمیته امنیت شورای فدراسیا ترکش در تلیاتی را تلاش خلل وارد کردن به معرکه های انتخاباتی پارلمانی و پرزیدنتی روسیه ارزیابی کردند. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
ترکش افتوبوس در شهر تلیاتی روسیه و هلاکت 8 نفر در پی آن.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
با بررسی موضوعهای مهمی تاجیکستان را از خبری شروع میکنیم که در لحظه های آغازی برنامه شنیدید. شنونده عزیز، انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان که قرار بود سر از امروز 1 نوامبر صورت بگیرد، برای مهلت نامعین به تأخیر افتاد. قبلا گفته میشد که سر ساعت 12 شب 1 نوامبر تاجیکستان به دریافت برق ترکمنستان قادر میشود، اما وقتی از نوبتداری مسئولی شرکت برق تاجیک طریق تلفن سوال کردیم که آیا تحویل برق ترکمن به تاجیکستان شروع شد، وی گفت
نیست، معلوم نیست. کای 9 ماه مسئله شده است، لیکن نپخته است مسئله.
بر اساس یک سازشنامه اخیراً امضا شده، تاجیکستان سالانه از ترکمنستان 1,200,000,000 کیلووات ساعت برق خواهد گرفت، ولی یک روز پیش مقامات شرکت هلدینگی برق تاجیک اقرار کردند که جانب ها هنوز طریق نامه یا برقیه از آمادگی خود به انتقال برق ترکمنستان توسط خطهای برق ازبکستان به تاجیکستان به همدیگر خبر نداده اند. سفارت ترکمنستان در دوشنبه گفت که این کشور آماده است برق وعده شده را به تاجیکستان تحویل دهد، در حالی که تاجیکستان و ازبکستان در این میان مانع ایجاد نکنند.
اما ناصر جان، نهادهای انرژی تاجیکستان در زمینه سببهای پسپرتا شدن این برنامه ها چی میگویند؟
آنها هنوز این مسئله را رسما شرح ندادند که سببی به تأخیر افتادن انتقال برق ترکمنستان چیست، اما برخی تحلیلگران حدس میزنند که احتمال دارد مسئله در ازبکستانی همسایه است که شاید دوباره از رای خود برگشته خطهای برق گذرش را برای ترانزیت برق ترکمنی واگذار نمیکند. اما باز هم میگویم که این همه حدس و گمانزنی ها است که باید از جانب مقامات این کشورها و از جمله تاجیکستان توضیح داده شود. تنها همینش معلوم است که خیرامان برقی که از ترکمنستان خریداری خواهد شد برای احتیاجات کارخانه آلومینیومی تاجیکستان پیش بینی می شود.
بله، خب ببینیم، شاید در دوام روز در این زمینه چیزی روشن شود. شنونده عزیز، حتما برنامه های شامگاهی ما را گوش کنید و در این زمینه تفصیلات بیشتر دسترس خواهید کرد. اما بررسی موضوع های مهمی روز را با مطالب دیگر پی میگیریم. در جنوب تاجیکستان 2 قاضی دادگاه با جرم رشوه ستانی دستگیر شدند. هنگام گرفتن 600 دلار آمریکایی رشوه، اخیراً یک قاضی دادگاه قبادیان ولایت ختلان طالب خالقوف بازداشت گردید. آجان سیزیدی فساد میگه در پی تحقیق مقدماتی معلوم شده است که نفری متهم بر عوض پوره وعده کرده است که بحث منزل را بر سود یک ساکن محلی انجام میدهد. همزمان مفتشان این پرونده ادعا دارند که قاضی مذکور قبلا هم 3 مرتبه در حجم بیش از 7000 دلار آمریکایی رشوه گرفته و مرافعه دادگاهی را غیر عادلانه دایر کرده است. بجز این قاضی، دیگر در دادگاه ناحیه جلیکول ختلان نیز با اتهام همگون بازداشت شده است. دولت قدم میرزایف هنگام گرفتن 400 سامانه رشوه به دست افتاد. فعلا افراد متهم در بازداشتگاه موقت نگهداری میشوند و علیه آنها پرونده جنایی باز شده است.
بله، اما خیرامان ایده صاحب نظران به خبرهای راجع به بازداشت کارمندان نهادهای مختلف در اثنای گرفتن رشوه با شبهه می نگرند. ولی می دانید از مقامات ضد کروپسیونی خوجند ادعا پیش آوردند که دست داشتن کارمندان سطح بالاتر نهادهای دولتی به رشوه ستانی را نیز آشکار کردند. همکارم معصومی محمد رجب در این ارتباط تفصیلات بیشتر دارد.
آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در استان سغد از زمان شروع فعالیت تا کنون نسبت 2 منصبدار با اتهام جنایات کروپسیونی 2 پرونده باز کرده است. میلوپر بندیشایف صدر آژانس مذکور در این باره گفت:
محترم خبرنگاران ما، یکی روز گرفته شدم برای چی تو با امروز یکون وزیر ما با جوابگری نکشیده، لیکن من بینتون اون 2 کسی که جوابگری جنایتی کشیدیم، همین نوزرون اندوز اگر در سطح جمهوری همگی اونو 3 کس شخصون اول باشن، 2 کسی اونو از جانب کارمندان پیروست در ولایت سوخ بوده با جوابگری جنایتی، علال خصوص در صادر نمودن جنایت های وزمی ما اونو رو متهم کرده شدیم.
آقای بندیشایف افزود که عبدالقادر قلندروف و سهراب فاضلوف سرداران اداره های اندازی شهرهای خوجند و اسفره از سوی آژانس مذکور برای از خود کردن اموال دولتی موافقان به مبلغ های 50,000 سامانی و بیش از 10,000 دلاری ایالات متحده متهم می شوند. به صورت عموم آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در استان سغد از آغاز سال با اتهام جنایات کروپسیونی 67 نفر را به جوابگری کشیده است. اما این نفران عمدتاً کارمندان عادی و میانه‌ای بخش‌های مختلف، حفظ حقوق، صناعت و انرژتیکا، کشاورزی و تجارت، معارف و تندرستی میباشند. یک تن از آنها مدیر انبار اداره برق قیرقوم در ضمن تفتیش و آشکار شدن کمبود مالی به مبلغ 140 هزار سومانی خود را در جای حادثه با راه آویختن نابود کرده است. اما کارشناسان و تحلیلگران میگویند که فعالیت آژانس مبارزه با کروپسیا در سغد مؤثر نیست و تا کنون نتوانسته است به کاهش فساد و رشوه‌خواری در جامعه مساعدت کند، در حالی که به گفته کارشناس باباجان اکرام فساد در میان کارمندان ساختارهای دولتی تاجیکستان به طور گسترده وجود دارد.
زیر دستان در این حالت بجز خودکشی دیگر راه ندارند، چون که اگر آنها به این کار دست نزنند مجبور میشوند که درباره سردارهای خود، رئیسهای خود در سطح ولایت، در سطح جمهوری و حتی تا وزیرها معلوماتهای پیشنهاد کنند که با سپارش آنها با این کارهای جنایتی دست زدند و محض با دستگیری شخصان مسئول سطح بالا فساد در همه ساختارهای زیر دست آنها جاری شده است.
اما مسئولین آژانس مبارزه با فساد در سغد میگویند که ضمن پژوهش‌های قبلی 53 پرونده و سنجش‌های مالی ضررها به مبلغ بیش از 3.5 میلیون سومانی را با پول نقد و اموال بر فایده دولت رویانیدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت‌های نوی آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد استان سغد و ارزیابی مبارزه‌های ضد رشوه‌خواری در تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
رادیوی آزادی رو میشنوید. افزایش نرخ مواد نیازی اولیه در بازارهای تاجیکستان تا هنوز موضوع داغ است که محافل سیاسی و اقتصادی تاجیکستان را گرم نگاه می‌دارد. احزاب سیاسی کشور اخیراً از پارلمان و حکومت کشور شدیداً انتقاد کردند که در برابر این مشکلی به امنیت کشور خطرزا برخورد چشم‌رس ندارند. گزارش همکارم فرهاد میلاد را بشنویم که این موضوع را پیگیری کرده است.
احزاب سیاسی تاجیکستان برخورد پارلمان و حکومت این کشور به افزایش قیمت مواد نیازی اولیه را مورد انتقاد شدید قرار دادند. آنها میگویند پارلمان و حکومت با بهانه بالاروی جهانی قیمت آرد، گندم، روغن و سوزشواری کوشیدند عامل‌های داخلی این مشکل را پوشیده نگه دارند. رحمت الله ولیف، معاون رئیس حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف گفت حکومت و پارلمان تاجیکستان اساساً از نمایندگان یک حزب یعنی دموکراتی خلقی عبارتند، از این خاطر کسی به تأخیر و یا برخورد کند آنها به همچنین یک مسئله جدی واکنش نشان نمی‌دهد.
حکومت جمهوری تاجیکستان و پارلمان قریب یک تنن، یک اوزه هستند. در همین شب و روز بود که پارلمان آن وزیرانی که اساساً جوابگوی این کارهای یعنی که برانشوی نرخ یا که به تنظیم درآورده نرخ هستند با بخوری تکلیف میکرد و چارهایی که باید این وزارت ها میاندیشند باید که پرسیده میشود و امروز چی سبب باشد که پارلمان جمهوری با سکوت رفت است.
آقای ولیف گفت قبلا احزاب دموکرات، سوسیال دموکرات و سوسیالیست پیشنهادات خود را به حکومت و پارلمان تاجیکستان ارائه نموده بودند و طور دیده می شود مقامات تا به حال نه به پیشنهادات و نه به خود مشکل افزایش نرخ مواد نیاز اولیه پاسخ جدی ندادند. رستم نظروف، معاون رئیس حزب اقتصاد تاجیکستان گفت حکومت تاجیکستان به پارلمان کشور پیشنهادهای خود را فرستاده است اما پارلمان در کار خود تاخیر می کند.
پارلمان لب به خاموشی زده است و یگان ندیدیم تا به حال که یگان چاره مشخصی ببیند به این مسئله.
اعتراض احزاب سیاسی در حال صدا می‌دهد که حکومت تاجیکستان به کمیته مالیات کشور پیشنهاد کرده است انداز 20 فایزه از درآمد اضافه به آرد و گندم را لغو کند. حکیم سالیف رئیس کمیته مالیات تاجیکستان گفت این پیشنهادات را شخصا امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان کرده است و او از این پیشنهاد پشتیبانی می‌کند. رئیس کمیته مالیات افزود:
به افاده اگر 400 هزار تن گندم اگر امروز به نرخایی که ما هست حتی که امتیازات 250 دلاری هم بیاریم برای و چند میلیون در کار نه کمتر از 100 میلیون 100 میلیون دلار به افاده 20 فایز از اندازه ارزش اضافه شده اگر حساب کنیم چند میلیون در کار میشه 20 میلیون دلار 20 میلیون دلار ضرری که بودجه میبیند.
آقای سالیف گفت الان این پیشنهاد رئیس جمهور در نهادش بررسی می شود و به گمان غالب پذیرفته خواهد شد. اسماعیل طلبکوف عضو پارلمان تاجیکستان انتقاد احزاب مخالف دولت از پارلمان را به اساس خوانده گفت افزایش قیمت مواد نیاز اولیه در پارلمان کشور خاصتا هنگام بررسی بودجه سال 2008 بحث می شود و افزود اعضای پارلمان پیشنهاد کردند که انداز از درآمد اضافه لغو کرده و برای قشرهای کم بضاعت جامعه جبران پولی پرداخته شود.
نظر وکیلان از آن عبارت است که باید حکومت در این جوده باید یکون تدبیرهای عملی اندیشد. نو بسته از موقع سیاسی خود یا حزبیات خودشون اونها در اون عقیده هستند که اوید این مسئله باید یک دگرگونی داخل کرده شود.
در همین حال محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و عضو پارلمان تاجیکستان گفت افزایش قیمت مواد نیاز اول در پارلمان تا به حال بررسی نشده است
و در نظر داشتم نشده است که یک اون مسئول مقام اجرایی دولتی برای سوال و جواب به پارلمان دعوت شود. فکر میکنم که بعد از بررسی قانون بودجه سال 2008 شاید چنین موافقه به دست بیاد بین پارلمان و حکومت در باره تشکیل کردن یک نشست مشترک. وکیلان واقعا نیاز دارند سببهای بالاروی نرخ رو از خود مقامات مسئول دولتی بفهمند تا اینکه برای جواب گفتن در نزد انتخاب کنندگان خود آمادگی داشته باشند.
آقای کبیری گفت بررسی بودجه سال 2008 نیست بعد بالا رفتن نرخ ها معنی خود را گم کرده است زیرا وقتی آن تهیه می شد نرخ محصولات دیگر بود. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان افزود آنکه بالا روی قیمت مواد نیاز اولیه در بازارهای جهانی بهانه آورده می شود یک جانب این مسئله است و حزبش بر آن است که عامل های داخلی این مشکل نیز از سوی حکومت و پارلمان موردی بررسی قرار گیرند. در همین حال پرویز ملاجو کارشناس در امور سیاسی میگوید با لغو انداز نمیتوان مشکل افزایش نرخ‌ها را حل کرد و افزود قبل از همه حکومت باید اصلاحاتش را در ساحه کشاورزی جدی بگیرد. آقای ملاجانوف افزود در این مسئله اعتماد به پارلمان بستن نمیتوان.
پارلمان ما حضور خود را ابرو پیدا نکرد. یک دو سه سال دیگر در کروسکی و یک موقع خود را پیدا کند. سطح کسبی پارلمان حضور تا اون درجه نرسیده است.
کارشناسان میگویند پیشبرد اصلاحات جدی اقتصادی و ضعیف ساختن ساختار به فساد گرویده کشاورزی، تجارت و مالیات انداز مسئله های اولینه هستند که باید مورد توجه پارلمان و حکومت تاجیکستان قرار بگیرند و به نظر می رسد این مسئله ها حالا توجه مقامات را به خود جلب نکردند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتقاد پارلمان و حکومت تاجیکستان برای بی‌فعالیتی در قبال افزایش قیمت مواد غذایی از سوی احزاب سیاسی این کشور.
و در این لحظه ها شنونده ارجمند تنفس موسیقی میگیریم و بعد آن گفتارهای ما ادامه میکند. قبل از آن نگاهی کوتاه به مطالب اصلی نیمه دوم این ساعت.
یکی از مسئولان ماموریت بوش ویدی بالا بردن آبروی امریکا در جهان به استعفا می رود.
مقامات قرغیزستان ژورنالیستی کشته شده ازبک تبار علیشر صاحبوف را در ارتباط با گروه های تندروی اسلامی متهم کردند.
متخصصان می گویند بانک های تاجیکستان معیاری بلندی فایز قرضی را استفاده می برند که برای جلب سرمایه خارجی مانع ایجاد می کند.
شب ندیدم تو را ستاره ای من چلوار در هوا ستاره ما در حساب ستاره های فضا در حساب ستاره های فضا می تو کردم خطا بی تو کردم خطا ستاره ایم سهر آمد سهر آمد برام ستاره ایم سهر آمد سهر آمد برام ستاره ایم سهری پر صفا
آهنگ محبوب همه آنهایی را که تازه به موچوی آزادی پیوستند خیر مقدم میگویم مجله بامدادی را میشنوید شنونده عزیز کارین هیوز خبرنگاری سابق تلویزیون تایی چهار سال چون وفادارترین متفق رئیس جمهوری امریکا جورج بوش خدمت کرده است در سالهای اولی رهبری بوش و در وظیفه رئیس بخش ارتباط با جامعه کار میکرد بعدن قرار کرد که به منزلش در تخس برگشته بیشتر با کار خانه مشغول شود بعدن بوش او را برای دو سال باز به واشنگتن دعوت میکند تا که در ماموریت وی وظیفه رهبری دیپلماتی مردمی را به دوش گیرد مقصد وی بالا بردن آبروی آمریکا در جهان به ویژه در جهان اسلام بود و اینک دیشب خانم هیوز اعلان کرد که تا آخر امسال وظیفه خود را ترک خواهد کرد و باز هم با مقصد اینکه وقتی بیشتری خود را با خانواده اش صرف کند اما دستاوردهای وی در راه بهبود بخشیدن آبروی آمریکا در جهان چگونه است این سوال است به همکارم لطیفی که اون را با تحلیلگران در میان گذاشته است
خانم خیوز می خواهد که همه بدانند حدی اقل برای او دیپلمات اجتماعی این نکوشش آرادادن حقیقت در برای ایالات متحده امریکا به خاطر افزون کردن محبوبیت این کشور در خارج می باشد و می خواهد که مردم در برای کشورش معلومات بیشتر داشته باشند و خود از این خبرها خلاصه برارند ضمن بازدیدش از مقر رادیو آزادی در پراگ سال گذشته خانم هیوز گفته بود
I want people to be able to decide for themselves. And I think that's very different from the extremists that we face. The extremists want
من میخوام مردم امکان داشته باشند خودشان تصمیم بگیرند و با عقیده من این از موقع افرادگرایانی که ما با آنها سر و کار داریم خیلی فرق میکند. افرادگرایان میخوان جهان رو محدود و سخت تصویر کنند. آنها میگویند این راه مو است، وگرنه یا شما اشتباه میکنید. اما ما میخواهیم مردم خودشون تصمیم بگیرند و به فکر من این موقع بسیار نیرومند است و بخصوص برای جوانان. جوانان خواهش تحصیل کردن دارند و راه خود را خودشان یابند. آنها میخواهند تحقیق کنند، آنها میخواهند اطلاع را از منابع مختلف دسترس کنند.
They want to explore, they want to hear a variety of news and information.
عادتا خبرها از واشنگتن از دفتر هیوز پخش میگردند، اما واکنش ها نیز همین گونه به دفترش برمیگردند و خبرهای ناخوش نیز. ماه ایون سال جاری مثلا نتیجه های رایگیری محبوبیت ایالات متحده آمریکا میان کشورهای عالم به نشر رسید که بنابر آن 47% کشورهای سیاره گفتند که آمریکا را دوست نمی‌دارند. انجام دهندگان رایگیری میگویند مردم مقابل دموکراسی آمریکا نیستند، با آنها طرز تلقین این دموکراسی از جانب واشنگتن قابل قبول نیست. دفتر هیوز این برآوردها را قبول کرد و به انوبات گرفت. یاور او رناتا پدرسون در این باره به خبرنگاران گفت که حالا آنها به اطلاع بیشتر توجه دارند که از یک شخص به شخص دیگر داده می شود.
We have this year instituted a new tracking system so that we can see if our programs are working.
ما یک سیستم رو به راه موندیم که توسط آن ما می توانیم مشاهده کنیم آیا برنامه‌های ما در عمل کار می کنند یا خیر. همه چیزها را پرسش های دانشجویان خارجی، اشخاصی که در مراسم های ما شرکت می کنند و مقایسه های تماشابینان. ما به خلاصه رسیدیم که اشخاصی که در برنامه های دیپلماتی اجتماعی ما شرکت می کنند در نسبت ایالات متحده آمریکا بیشتر نظر منفی دارند.
Do emerge with a much more informed and favorable opinion of the US.
جان وول، پروفسور رشته تاریخ اسلام در دانشگاه جورج‌تاون واشنگتن، بر این عقیده است که هیوز توانسته است تصورات مسلمانان را در نسبت ایالات متحده آمریکا تغییر دهد.
She and the State Department have made significant progress.
خانم هیوز و دپارتمنت دولتی در تغییر دادن تصورات جهان اسلامی درباره ایالات متحده آمریکا و دادن اطلاع درباره هدف‌های آن به پیشروی‌های قابل توجه نائل گشتند. اما در آن بخشی که سیاست آمریکا نامحبوب است، این معنای آن را ندارد که کوشش‌های هیوز با تقویت محبوبیت آمریکا در مقایسه با کوشش‌های تا آمدن وی به این مقام تأثیر بیشتری داشته باشد. رایگیری‌های مختلف خاکی از آنند که بسیاری مسلمانان در خارج به آمریکا نظر منفی دارند و سبب اصلی این در آن است که واشنگتن در طول سال‌های زیاد از اسرائیل حمایت می‌کند. در حال حاضر میگوید وول به نظر می‌رسد که هیوز آغاز خوب داشته است و جانشین وی باید برای انجام برنامه‌های وی اقدام کند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
نگاه به میراث طراحی آبروی آمریکا در پیشروی از وظیفه رفتنی وی.
در نقطه دیگر جهان همین روزها مردم مورد آبروی حکومت اندیشه دارند. وزارت امور داخلی قرقیزستان گفته است این اطلاع را پیدا کرد که ژورنالیستی کشته شده شهر اوش این کشور علیشر صاحبوف گویا با تندروان اسلامی و مخالفان حکومت ازبکستان روابطی نزدیک داشته است، ولی آنهایی که صاحبوف را از نزدیک میشناختند میگویند وی از روی وظیفه با این گروه ها رابطه داشت، نه بیشتر از این. اتهامات به این لحن چند روز بعد ترور شدن این ژورنالیست جوان در شهر اوش صدا میدهد. اختلاف نظرها را در این باره از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنویم.
طبق اظهارات وزارت امور داخلی قرقیزستان، خبرنگار علیشر صاحبوف با رهبران جنبش اسلامی ازبکستان و حزب التحریر، دو سازمان تندروی اسلامی ممنوع در آسیای مرکزی، رابطه نزدیک داشت. بکیت سیدوف، سخنگوی وزارت، در صحبت با رادیوی آزادی این اظهارات را تشریح کرد و افزود صاحبوف با رهبران مخالفین ازبک نیز رابطه داشت.
علیشر صاحبوف گویا آدم‌دار منن اوتو تقس قرمقتماس نبره که برای کندگان
مختلف طوری مقرر گردید. علیشر صاحبوف با بسیار افراد رابطه نزدیک داشته است. یکی از آنها رهبری مخالفین ازبک محمد صالح بود. رهبران حزب التحریر، گروه افرادگرای مذهبی که در کشور ما ممنوع اعلان شده است، و همچنین طاهر لولداش، سرور جنبش اسلامی ازبکستان، افرادی هستند که صاحبوف با آنها رابطه قرین داشت.
در بیانیه وزارت گفته شده است که علیشر صاحبوف از رهبر جنبش اسلامی ازبکستان طاهر یولداش پیوسته مبلغ می گرفت. وزارت امور داخله به حیث دلیل کتاب های محمد صالح، از جمله دفتر شعری او، همچنین شبنامه های حزب مخالف ارک و دستور و کتاب های حزب التحریر را آورده است که در دفتر کاری علیشر صاحبوف پیدا شدند. مقامات قرغیزستان علیشیر صاحبوف را باز در آن متهم کردند که او با قادر پرپیف پناهگاه داده است. با فردی که از سوی مقامات ازبکستان چون یکی از سازمان دهندگان آشوب در شهر اندیجان در ماه می سال 2005 مورد جستجو قرار دارد. علیشیر صاحبوف سردبیر نشریه ازبک زبان سیاست و خبرنگار رادیویی صدای آمریکا بود. دوستان و همکسبانی او حد می‌زنند که علیشیر برای گزارش و مطالب زیاد انتقادی در مورد سیاست فعلی ازبکستان از سوی خدمات کشف این کشور کشته شده است. علیشیر زاده ولایت اوش منطقه اساساً ازبکنشین قرغیزستان قبل از کشتار به دوستانش گفته بود احساس می‌کند که مورد تعقیب کارمندان کشف ازبکستان قرار دارد. در همین حال یک عضو سابق حرکت اسلامی ازبکستان که علیشیر با او چند بار هم صحبت شده است در یک گفتگو با رادیوی آزادی رابطه خبرنگار با راهبران حرکت اسلامی ازبکستان را قطعی رد کرد.
علیشیر 2005 سالدان بیر تانیم من 2-3 مرتبه
من علیشیر را از سال 2005 باز می شناختم. ما دو یا سه بار ملاقات داشتیم و اما او با طاهر یولداش یگان خل رابطه نداشت. او یگان بار از یولداش کمک مالی یا کمک دیگر نگرفته است. او هیچگاه با طاهر یولداش مصاحبه انجام نداده بود.
عوام و رهبری حزب ارک محمد صالح می گوید که با علیشیر صاحبوف چند بار ملاقات داشت. او همچنین اقرار میکند که اعضای حزب به علیشیر صاحبوف ورقه های ترغیباتی داده بودند و اما در آن ورقه ها یگان حرفی خلافی قانون نبود. فقط گفته میشد که مهلت ریاست اسلام کریموف پایان یافته است و او دیگر حق شرکت در انتخابات پرزیدنتی را ندارد. اخیراً حزب سوسیال دموکراتی سروزیر قرغیزستان الماسبک اوتابایف با پخش یک بیانیه اظهار نمود وزارت داخله کشور اظهارات خود را تحت فشار مقامات ازبکستان پخش کرده است و هشدار داد که روابط دوستانه نباید به تفتیش واقع بینانه قضیه کشتار خبرنگار علیشیر صاحبوف خلل رساند.
اتهامات ضد خبرنگاری کشته شده قرغیزستانی که گویا با گروه های تندروی مذهبی رابطه داشته است.
به سبب گذشتن به وقت زمستانی، برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی از 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زیر قابل دریافت است.
برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های چولیاک و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمانی برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. بانک‌های تاجیکستان معیار بلند فایض قرضی را استفاده می‌برند که برای جلب سرمایه خارجی به اقتصاد تاجیکستان مانع می‌گردد. عین زمان بانک‌های کشور معیار بلند فایض قرضی را تا 36% در یک سال مقرر کردند که در قیاس با کشورهای خارجی بس افزون است و این امکان نمی‌دهد که صاحب‌کاران و تاجران به ویژه برون مرزی در امر رشد اقتصاد کشور سهیم شوند. در این مورد گزارش همکارم اسلامی مومنزاد را می شنویم.
کلر ویلیام مشاور بین المللی اتحاد اروپا اوید به مسئله کمیکاسی برنامه بانک جهانی ضمن یک نشست در دوشنبه گفت معیار بلند فایض قرضی بانک های تاجیکستان برای جلب سرمایه خارجی به اقتصاد کشور مانع اساسی گشته است. عین زمان فایض قرضدهی در بانک های تاجیکستان با اسعار ملی سالانه 36% و با اسعار خارجی 30% مقرر گردیده است. این در حالی است که در کشورهای خارجی مثلا در روسیه معیار فایز سالانه قرضی با دلار آمریکایی 9% سالانه یا در آمریکا 5.5% را تشکیل می‌دهد. کارشناسان تاجیکستان در امور اقتصاد برانند که سبب اساسی بلندن معیار فایز در بانک‌های تاجیکستان در بالا بودن طلبات مردم به قرض است و بانک‌های تاجیکستان با استفاده از این فرصت می‌خواهند از فایده بیشتر برخوردار باشند. عمر سعیدوف مسئول بانک تجارتی اسخطا یکی از بانک‌های فعال تاجیکستان می‌گوید معیار فایز قرضی این بانک به جلب سرمایه خارجی مانع ایجاد نمی‌کند و بانک مذکور با شرکت‌های خارجی امثال چارکت و دویچه بانک آلمان همکاری دارد و افزود با وجود بلند بودن معیار فایزی مردم زیاده به بانک اسخطا برای گرفتن قرض مراجعت می‌کنند.
معیار فایزی قرضی با اثر خارجی از 28 تا 30 فایز را تشکیل می‌دهد که باعث بسیار شدن میزاجان و باعث همکاری اینهای خارجی مالیاتی می‌باشد و مانند بانک اروپایی تجدید و رشد، چارک، دویچ بانک و غیره با بانک ما همکاری می‌کنند.
اما به گفته کارشناسان بانک‌های تاجیکستان امروز سیاستی را پیاده ساخته‌اند که برای سرمایه گذاران شرایطی نامساعد را به وجود می‌آورد. طاهر عبدالجبار کارشناس در امور اقتصاد می‌گوید بانک های تاجیکستان در شرایط کنونی کشور به جای آن که از سیاست پول های ارزان استفاده کنند سیاست پول های گران را پیش گرفته اند که برای جلب سرمایه به اقتصاد تاجیکستان شرایط فراهم نمی سازد.
ارزش قرضه در تاجیکستان خیلی بلند است، یعنی در حدود 36% سالانه با مصارف اضافی که مردم مجبور هستند را هم قبول کنند بیشتر از 40% سالانه می رسد، یعنی خیلی بلند است و به هیچ وجه برای پیشرفت اقتصادی تاجیکستان مساعدت نمی کنند. سرمایه‌گذاران خارجی که در تاجیکستان میخوان کار بکنند توجه میکنند به مسئله نرخ قرضه. اگر در جایی که نرخ قرضه بلند باشد طبیعی است که اونها را یعنی از خود دور میکند، یعنی به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد تشویق نمی کند این گونه سیاست.
معیار بلند قرضی به آن سبب می شود که میزاج از بانک مبلغ را با اسعار خارجی گرفته قسم اساسی فایده‌اش را برای بی‌قرض شدن پول و پرداخت فایز قرضی بانک ها صرف می کند. به همین طریق کارشناسان می گویند اگر بانک های تاجیکستان در مسئله فایز قرضی تجدید نظر نکنند اقتصاد به ویژه صاحب کاری که رکن اصلی اقتصاد بازرگانی می باشد رشد نخواهد کرد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
نگرانی ها از فایز گران مبالغ قرضی که بانک های تاجیکستان مقرر کردند.
و حالا گزارش ها داریم از شرق تاجیکستان. مرحله دومی ساختمان مسیر دوشنبه جیرگاتول مرز قرغیزستان شروع گردید. گفته می شود در این مرحله 13 پلی ماشین گذر بنیاد خواهد شد. این کوپروکا تا 70 متر درازی داشته و برای ساختمان آنها بانک آسیایی رشد 5 میلیون و برای بنیاد این راه جمعاً 26 میلیون دلار آمریکایی اختصاص داده است. همکارم محمودی شادی که در رشت شاهدی بنیادی این پل ها بود میگوید این راه ها مطابق به طلبات بین المللی ساخته شده و موضع جنوب و شرق تاجیکستان را با قرغیزستان پیوند میکند.
در مرحله دویم ترمیم و تجدید شاهراه دوشنبه جیرگاتول سرحد قرغیزستان 13 پل ماشین گذر بنیاد می شود. خزینه طرح ساختمان این پل ها 5 میلیون و 100 هزار دلار حسابیده شده. فعلا در 4 پل آن کارهای بنیادی شروع شدند. قسمتی از این پل ها که در زمان نوآسودگی های سال های 90 و بر اثر حوادث پیوسته طبیعی آسیب دیدند مطابق با معیارهای امروزه پلسازی ساخته خواهند شد. عبدالرحیم رحیمو مهندس در مرحله دوم شاهراه گفت کلانترین پل نزدیک به 70 متر درازی داشته و توان باربرداری هر کدام از 60 تا 80 تن را تشکیل می دهد.
موافق لایحه‌ای که در مرحله دوم ساختمان شاهراه‌های دوشنبه سرحد قرغیزستان ترتیب داده شده است 13 کوپروکای میده و کلان را در بر می‌گیرد. از آن جمله کوپروکی میده‌ترین آن درازی 15 متر دارد، از 15 سرکرده تا 66 متر درازی کوپروکا را تشکیل می‌دهد.
در همین حال بسیاری از کارشناسان محلی کمبود مبلغ گذاری را از علت اساسی وضع ناخوب راه‌ها و پل‌ها در مناطق کوهستانی کشور ارزیابی می‌کنند. زیرا در این منطقه یگانه وسایل حمل و نقل بار و روهای آدمان همین راههای ماشینگرد محسوب می شوند. اما ساکن شهرک نوآباد رضا‌الدین قیاموف یک سبب وضع ناخوبی راه‌های محلی ماشین‌گذر را طی پیش از 15 سال اخیر در بی‌توجهی مسئولین این سوها می‌بیند.
او سبب ویروس‌های همین مسئول را در اون می‌بیند که نگاه بین ندارد. به اهمیتی هست. از طرف این همین به اوه گیجای وابسته به گیجای که بوسند رخش همه مخیل کلی تایو نگاه بین ندارد. اصفال پسفال چکندگی هست. این هم من مثل همچین رولنده این هم نلوگ میتین دوید برای ره نه منوتا ره را یا ساعت هم میره.
لازم به یادآوری است مرحله دویم شاهراه دوشنبه جرگتال سرحد قرقیزستان در مجموع بیش از 26 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد که بانک آسیایی رشد به دولت تاجیکستان وام داده است و آن توسط شرکت سینخیدر کشور چین ترمیم و تجدید می‌شود. همزمان کارهای منفرسازی در مرحله یکم این شاهراه فعلا در نقطه نهایی خود موضع آب گرم شهر داغول در حال انجام یابی قرار دارد.
احمدی شادی، رادیوی آزادی، رشت. بنیاد 13 کپروک ماشینگزر در شاهراه دوشنبه جرگتال مرز قرغیزستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
برآورده شد. در رسم افتتاح این لوله آبی تازه سفیر ژاپن در تاجیکستان شرکت کرد و گفت شاد است که در عملی شدن آرزوی ساکنان مرغاب سهم گرفته است. از خروغ در این باره همکاری ما فیض میرحسن گزارش می‌دهد.
با کمک مالی حکومت ژاپن و میانجیگری یک سازمان فرانسوی مفصوم با اکتیت در مرکز نویه مرغوب از عمق 25 متر از زیر زمین آب پاک بیرون آورده شد. رئیس نویه مهربیک توچیف گفت که اماکنون شمار چنین چاخهای آب در نویه با ابداتو رسید و به این وسیله نزدیک 8 از اراولی نویه با آب نوشوگی دسترسی پیدا کردند.
رفتان نکوکار دست مدد را دروف کرده دگیم را خبشتر گردوندن.
سفیر دولت ژاپن در تاجیکستان جناب تاکاخاشی در مراسم باز کردن شوی هوب گفت که به این منطقه دورافتاده تاجیکستان بار سوم سفر میکند و در عرض سفرش ساکنان نویه از مشکل بی آبی صحبت میکردند و امروز خیلی خوش اول است این مشکل مردم را آسان میبیند. قبلن ساکنان نویا آب رودخونه را استعمال میکردند. روخی قدم شوی و یک تن از ساکنان این نویا ازار داشت که چند سال پیش با ماشین آبکش ما را از آب پاک تعمیم میکردند، اما در دو سه سال اخیر رانندگان یک ساتیل آب را در عوض 5 سومانی میفروختند.
البته در فصل های تیرماه و زمستون آب در یخ میبست و دیگر از آن آب ریخته نمیشد و ماشین های آبکش به ما آب میآوردند. در اول بی پول بود، در وقتهای آخر برای یک ساتیل آب 5 سومانی را طلب میکردند، چونکه نرخ یک لیتر بنزین در ناحیه به 5 سومانی رسیده بود.
سفیر دولت ژاپن در تاجیکستان همچنین زور داشت که در فصل سرما روی این منطقه بر اثر برف بارانگرو زود زود بسته می شود و به این منظور یکچند نمود تکنیکای پاکسازی رو رایگان در اختیار حکومت نویه مرغوب گذاشت. مسئولین مقامات دولتی این اصول می گویند که کمک رایگان حکومت ژاپن به اقتصاد بدخشان در 10 سال اخیر نزدیک نیم میلیون دلار را تشکیل می دهد. فیض میرحسن، رادیو آزادی، خروج.
دسترسی مردم ناحیه مرغوب تاجیکستان به آب پاک آشامیدنی با کمک حکومت ژاپن.
خیرمان، ببینید ما همیشه راجع به یک طرف این گونه موضوع ها صحبت میکنیم، موضوع های مربوط به کمک خارجی ها مثل این ژاپنی ها به ما، اما پهلوی دیگری مسئله همیشه پوشیده میماند.
مسئله رشوه خوری را در نظر دارید نصر جان؟ بفکرم
نه این هم که هست، اما مسئله ای که به دنبال مطالب سیاسی گاه ها فراموش می شود. چونین به نظر می رسد که ساکنان تاجیکستان بیش از هر وقت دیگر تلاش می کنند با اتباعی خارجی خاندار شوند. به اطلاع وزارت عدلیه تاجیکستان تنها در 9 ماه سال روان در شعبه های ثبت اسناد حالت های شهروندی دوشنبه پایتخت 75 شهروندی تاجیکستان با شهروندان کشورهای خارجی عقد نکاح بستند. با گفته منبع بیشتر جوان دختران تصمیم میگیرند با افراد خارجی اویله بنیاد کنند. بانوانی تاجیک بیشتر با شهروندان افغانستان، ایران، ترکیه، آمریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای عرب با شوهر میبرایند. صاحب نظران در شرح سبب افزایش خانواده‌های به اصطلاح اینترنشنالی در تاجیکستان میگویند در اکثر موارد جوان دختران محض به علت مشکل اجتماعی و یا هوس زیستن در خارجه نکاح با اتباع خارجی را اختیار میکنند.
بله، بعد مسئله کمبود دامادهای تامین و صاحب کار هم دخترهای زیاد را به بازنگری کردن رسم اینها وادار میکند. نصر جان، یک طبیب تاجیکی روزه در این زمینه صحبت داشتیم، به وی گفت که از سوی چنین ازدواج ها به نوشوی خون نسل جوانان مساعدت میکند، به دیگر شوی جهان بینی فرزندان این گونه خانواده ها که خود یک پدیده تازه است. اما از جانب دیگر باز هم کندشوی این نسل از اصل خود، از رسم آیین‌های خود و همون آمیزش با خون‌های دیگر یا بیگانه، مسئله است که اکثر خانواده‌ها را واقعا هم به اندیشه وادار میکند که پیش روحی فرزند را بگیرند یا نه. اما بیایید ناصر جان ما در این باره فکر نکنیم، بلکه به شنونده عزیز امکان دهیم که نظرشان را به ما بگویند. شنونده عزیز به ما نویسید www.ozodi.org.
هم حتما نویسید، اما ما با تقدیم یک آهنگ نشر اولی مجله بامدادی را پایان میبریم. در پی مجله های آینده ساز، برنامه موسیقی و علم و فناوری تقدیم میشود. ولی قبل از این برنامه ها من ناصر جان مامورزاده و همکارم خیرامان بقازاده شما را با تازه ترین خبرهای ساعت شناس میکنیم. حال و موسیقی.
آهای خوشگل عاشق، آهای عمر دقایق، آهای وصل به موهای تو سنجاق شقایق، آهای گل شبو، آهای گل هیاهو، آهای تن زده چشم تو به چشمای آهو. دلم لاله عاشق، آهای بنفشه ی حتر، نکن قنچه ی نشک و دی قلبم رو تو پرپر. من که دل به تو دادم، چرا بردی زیادم؟ بگو با من عاشق، چرا برا زیادم؟ آهای صدای گیتار، آهای قلب رو دیبا، اگه دست توی دستام نذاری خدا نگهدار، خدا نگهدار. دلت یا سپر احساس، آی مریم نازم، که نبزم بزنه تران سازم، برا تران سازم، تا هنگی یا سازم، بیا برات میخوام از این صدا قفص بسازم. آهای خوشگل عاشق، آهای عمر دقایق، آهای وصل به موهای تو سنجاق شقایق، آهای گل شبو، آهای گل هیاهو، آهای تن زده چشم تو به چشمای خواه. قلبم رو تو پرپر من که دل به تو دادم چرا بردی زیادم بگو با من پاشه چرا برات زیادم آهای صدای گیتار آهای قلب رو دیوار اگه دست توی دستام نذاری خدا نگه